ای نصیب، همه تقدیر ای نصیب، همیشه تکیه داریم با پروردگار. چی دانی برادرم دلی مهاجر، بیرون از سرزمینش او هست ای فقیر. دور از وطنش قرار دارد سال تو سال، دلی خسته اش ناراحت و هم ملو. دور از وطنش قرار دارد سال تو سال، دلی خسته اش ناراحت و هم ملو. خدایا دور بکن از شخص و نیکم را، امین باشم از فسق و شراب و زنا. شهری بیگانه پر از صد خطری مرگ، پر از خیانت کار و احمق و نامرد. ملک مردم مثالی عرصه نبرد، پر از خیانت کار و احمق و نامرد. برای مرد مهم است عزت و آبرو، با نامردم خدا نشوم رو برو. نشوم در غریبی قربانی تهمت، نبینم از برادرانم خیانت. فریب نکند مرا یگان کسافت، با وطن برگردم ساق و سلامت. چی دانی دلی غریب، چی دانی دلی غریب، چی دانی دلی غریب، زار و افگار. همه قسمت ای نصیب، همه تقدیر ای نصیب، همیشه تکیه.
نوندگانی ارجمند، پرتوه از آفتاب را خواهید چونید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
اعتراف میکنند که به این نتیجه رسیدند که اگر بخوان بر ملت ایران فائق بیایند، اگر بخوان جمهوری اسلامی رو از مواضع قدرتمندانه خودش عقب برانند، راهش این است که در داخل کشور، در داخل ملت مشکل ایجاد کنند، مردم رو دچار مشکلات و تهدیدات نرم افزاری کنند.
فرمان قریب الوقوع اتهام برای فشار حد دیگر از
برنامه رسانه‌ها. تهدید نرم افزاری یعنی دستکاری کردن افکار عمومی مردم، یعنی ایجاد اختلاف، یعنی ایجاد تردید در محکمات انقلاب اسلامی. این تهدید نرم افزاری اسلامی. تهدید نرم افزاری یعنی ایجاد تردید در پایداری در مقابل دشمن. صاحبان دستگاه‌های تبلیغاتی، صاحبان بیان، صاحبان قلم، اصحاب هنر، اصحاب دانش، اون کسانی که در دستگاه‌های رسمی آموزش و رسانه و هنر و اینها مسئولیت دارن، آحاد جوانان ما که با فضای مجازی ارتباط دارن، اینا بایستی تلاششون رو متوجه به این بکنن که ببینن دشمن بر روی چه نقطه‌ای تکیه می‌کنه و انگشت می‌گذاره، از چه راهی می‌خواد در ذهن مردم و در افکار عمومی مردم نفوذ کنه. اون راه رو ببندن، در مقابل دشمن بایستن، تولید محتوا کنن، تولید فکر و اندیشه کنن. صاحبان اندیشه با این کار خودشون، این از دفاع سخت افزاری امروز مهمتر.
همراهان گرامی، در این لحظه برنامه نمایش رو میشنوید.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید کهن روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه. نامه باستان.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. نویسنده علیرضا محمودی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی عمرانی، علی زرینی، محمد آقا محمدی، رضا عمرانی، علی تاجمیر، فریبا متخصص، جواد پیشگر، نوشین حسنزاده. کارگردان علی عمرانی. آهنگساز بهنام کلاهبخش. کارشناس محسن یار محمدی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. سردبیر و تهیه کننده ناهید گودرزی.
به نام یزدان پاک. سخن از نامه باستان تا بدان جا گفتیم که افراسیاب فرزند پشنگ شاه توران کار ایران آشفته دید. به ایران لشکر کشید و سپاه ایران رو در هم شکست. پادشاه و سرداران در پس دیوارهای دژی پناه گرفتند. سپهبد قارن کاوه پنهانی راهی پارس شد تا در آنجا از پارسیان لشکری بزرگ گرد آورد. از دیگر سو نوذر کوشید شبانه از دژی که در آن پنهان شده بود بگریزد و خود را به قارن که در راه پارس بود برساند، ولی به دست افراسیاب گرفتار شد و سردار تورانی به خاری او را کشت. اغریرث برادر افراسیاب برای رهانیدن جان مردمانی که در دست افراسیاب اسیر بودند نزد برادر شتافت و از او خواست تا بازماندگان نوذر را به او بسپارد تا آنان را در ژرفای غاری نزدیک ساری زندانی سازد. از دیگر سوی طوس و گستهم فرزندان نوذر که از مرگ تلخ بدفرجام پدر آگاه شدند موی کنان به پیش زال آمدند تا او سپاهی گرد آورد، کین نوذر از تورانیان بستاند و ایران را از ویرانی و نابودی رها سازد. اغریرث از لشکرکشی زال آگاه شد و برای آن که خون بیشتری ریخته نشود زندانیان را آزاد کرد و خود با لشکر تورانی به سوی ری بازگشت. ولی افراسیاب که بر کار او خشم گرفته بود شمشیر می کشد و برادر خود را می کشد. سپاهیان زال از سیستان و قارن از پارس به سوی ری گسیل شدند و جنگ سختی در گرفت. در این میان زوتهماس بازمانده ای از نژاد کیان به پیشنهاد زال بر تخت شاهی نشست و در دادگری و نیکخواهی و آشتی کوشش کرد و در همین زمان خشکسالی سختی جهان رو در بر گرفت. سربازان ایران و توران به تنگ آمدند. تورانیان فرستاده ای پیش زوتهماس فرستادند و درخواست آشتی و صلح کردند. سرانجام مرز میان ایران و توران در فراسوی رود جیهون تعیین شد و بیان که خون بیشتر ریخته شود جنگ به پایان رسید. پادشاهی زوتهماسب 5 سال پایید و پس از آن او چشم از جهان فرو بست. پسر بود زورا یکی خیش کام، پدر کرده بودیش گرشاسب نام. بیامد نشست از بر تخت و گاه، به سر بر نهادان کیانی کلاه. چو بنشست بر تخت و گاه پدر، جهان را همی داشت با زیب و فر. چون این تا بر آمد بر این روزگار، درخت بلا کینه آورد بار. به ترکان خبر شد که زو درگذشت، بر آنسان که بود تخت بی شاه گشت. خروشید و بفکند کشتی برا، بی آمد به خاور ری افراسیاب. نیاورد یک تن درود پشنگ، سرش پر ز کین بود و دل پر ز جنگ. دلش خود ز تخت و کله گشته بود، به تیمار اغریرسا گشته بود. بدو روی نرمود هرگز پشنگ، شدان تیغ روشن پر از تیر زنگ. فرستاده رفتی به نزدیک او، بدو سال و مه هیچ ننمود روی. همی گفت
اگر تخت را سر بودی، چو اغریرسش یار در خر بودی، تو خون برادر بریزی همی، ز پرورد مرغی گریزی همی. تو را سوی دشمن فرستم به جنگ، همی بر برادر کنی روز تنگ. مرا با تو تا جاودان کار نیست، به نزد منت راه دیدار نیست.
این چه بیداد است که پدر بر من روا می دارد؟ آری من برادر خیش را کشتم و دستانم آلوده به خون است. آری ولی تاوان آن را با دل زخم خورده و اشک خونین خیش دادم. بیم و هراس آندم که بی اختیار شمشیر کشیدم و بر پیکر برادر خود فرو کوفتم، جانم را فرسوده است. ولی اغریرس از فرمان من سرپیچی کرد. او ساری و مازندران را به سپاه کشواد وانهاد و ایرانیان را که در بند کشیده بودم آزاد ساخت. اگر چنین نمی شد، شاید اینک من در کاخهای بهشت آسای ری بودم و بر جهان فرمان روایی می کردم. دلم خونین است و لختی خواب بر چشمانم نمی آید. پدر چگونه می تواند بگوید که من از پرورده مرغ شکست خوردم؟ زال اگر پرورده مرغ باشد، فرزند سام نریمان است و لشکریانش چون سنگ سخت و شکست ناپذیر. پدر بر من بیداد می کند. نه این شایسته من نیست، شایسته من نیست.
چون این تا برآمد بر این روزگار، درخت بلا همزل آورد بار. بدان سال گرشاسب زود درگذشت، زگیتی همان بد هویدا بگشت. پرآواز شد گوش از این آگهی، که بیکار شد تخت شاهنشهی. پیامی بیامد به کردار سنگ، به افراسیاب از دلاور پشنگ.
بگذار جیهون و برکش سپاه، ممان تا کسی برنشیند بگاه.
یکی لشکری ساخت افراسیاب، ز دشت سپیجاب تا رود آب. که گفتی زمین شد سپهر روان، همی بارد از تیغ هندی روان. یکا یک به ایران رسید آگهی، که آمد خریدار تخت مهی. چو شد تخت ایران ز شاهان تهی، ندیدند خود روزگار بهی. برآمد همه کوی و برزن به جوش، ز ایران سراسر برآمد خروش. سوی زاولستان نهادند روی، جهان شد سراسر پر از گفتگوی. بگفتند با زال چندی دروش که
بیتی بس آسان گرفتی به ماشت، پس از سام تا تو شدی پهلوان، نبودیم یک روز روشن روان. چو زو در گذشت و پسر شاه بود، بدان راز بد دست کوتاه بود. کنون شد جهانجوی گرشاسب شاه، جهان گشت بی شاه و بی سر سپاه. سپاهی ز جیهون بدین سو کشید، که شد آفتاب از جهان ناپدید. اگر چاره دانی مر این را بساز، که آمد سپهبد به تنگی فراز.
چون این گفت پس نام ورزال زر که
تا من ببستم به مردی کمر، سواری چو من پای برزین نگاشت، کسی تیغ و گرز مرا بر نداشت. به جایی که من پای بفشاردم، انان سواران شدی پاردم. شب و روز در جنگ یکسان بودم، ز پیری همه سال ترسان بودم. کنون چند بری گشت یال یلی، نتابم همی خنجر کابلی. کنون گشت رستم چو سرو سهی، بزیبد بروبر کلاه مهی. یکی اسب جنگیش باید همی، که از این تازی اسبان نشاید همی. بجویم یکی باره پیلتن، بخواهم ز هر سو که هست انجمن. بخوانم به رستم بر این داستان، که هستی بر این کار هم داستان. که بر کینه تخمه زادشم، ببندی میان و نباشی دوشم.
همه شهر ایران ز گفتار اوی ببودند شادان دل و تازه روی. ز هر سو هیونی تکاور بتاخت، سریح سواران جنگی بساخت.
میخواهی فرزندمان را راهی جنگ کنی؟
به گمانت رستم هنوز شایستگی جنگ و سپهبدی سپاه ایران را ندارد؟
رستم اگر پهلوان جهان نیست شود، برای من همان کودکی است که با زخم تیغ از پهلویم به در آوردند.
برای تو چنین است، اما برای ایرانیان امیدی است که کشورشان را از بیم تاختن دوباره تورانیان رها می سازد.
یزدان پاک را به نیایش می نشینم که در این نبرد او را گزندی نرسد.
کاری شایسته می کنی. ایران زمین روزگار تلخی را می گذراند. سرداران و بزرگانی که برای چاره‌جویی به زابلستان آمده بودند بیراه نمی گفتند. از آن روزی که سام نریمان و منوچهر شاه دید از جان فرو بستند، ایران دمی رنگ آرامش و خوشی را ندیده. نخواست جنگ خانگی و برادرکشی که نوذر به راه انداخت. پس از آن تاختن افراسیاب به ایران، در هم شکستن سپاه ایران و به چنگ گرفتن ری، کشتار مردمان و به بردگی فروختن آنان، تنگی و خشکسالی و اینک بیم تاختن دوباره تورانیان به ایران.
میدانم از چه دردی سخن میگویی زال. آن روزهایی که زابل در چنبره سپاه توران افتاده بود و پدرم مهراب در جستجوی نیرنگ و چاره‌ای بود تا جان ما را از گزند آنان رها سازد، هر دمی که میگذشت برای من همچون سالی بود. هر دم بیم آن داشتم که اگر ترکان دیوار شهر را بشکنند و به جان و خواست و آبروی مردمان دست درازی کنند، چه خواهد شد؟
همه ما سرنشینان یک کشتی هستیم. اگر ری و آذرآبادگان و اهواز و پارس ویران شود، دور نیست که سیستان و زابلستان نیز به همان سرنوشت گرفتار آید. جان مردمان ایران خسته و خونین است. تمامی جوانانی که امروز در این خاک میزیند، از روزی که چشم به جهان باز کردند تنها جنگ دیدند و جنگ. اکنون امید مردمان ایران زمین به رستم فرزند من و توست که زره و ترگ و جامه پولادین بپوشد و این آشوب و بیسامانی را پایان دهد.
چون کار ایران و سخت و بخت را برگشته دید، دست فرزند خیش در دست گرفت و با او از آینده و آنچه در راه بود سخن گفت. و رستم چنین گفت:
ای پیلتن، به بالا سرت برتر از انجمن. یکی کار پیش از تو رنجی دراز، که زو بکسلت خواب و آرام و ناز. تو را نوز پورا گه رزم نیست، چه سازم که هنگامه بزم نیست. هنوز از لبت شیر بوید همی، دلت ناز و شادی بجوید همی. چگونه فرستم به دشت نبرد، تو را پیش ترکان پرکین و درد. چه گویی، چه سازی، چه پاسخ دهی، که جفت تو بادا مهی و بهی.
چون این پاسخ آورد رستم بدوی که
ای نام بر مهتر نامجوی، همانا فراموش کردی ز من، دلیری نمودن به هر انجمن. کنون گر بترسم ز پور پشنگ، نماند ز من در جهان بوی رنگ. ز کوه سپند و ز پیر ژیان،
گمانم که آگاه بود پهلوان. کنون گاه رزم است و آویختن، نه هنگام ننگ است و بگریختن. ز افکندن شیر شرزه است مرد، همون جستن رزم و دشت نبرد. من نیستم مرد آرام و جام، چون این یال و این چنگ های دراز، نه والا بود پروریدن به ناز. اگر دشت کین آید و رزم سخت، بود یار یزدان پیروز بخت. هر آنگه که چاچی به زه درکشم، ستاره فرو ریزد از ترکشم. ببینی که در جنگ من چون شوم، چو اندر پی ریزش خون شوم. یکی ابر دارم به چنگ اندرون، که هم رنگ آب است و بارانش خون. همی آتش افروزد از گوهرش، همی مغز پیلان بساید سرش. هر آنگه که جوشن به بر درکشم، زمانه برندیشد از ترکشم. چه سر پیش دارد سنانم به جنگ، بگیرد ز خونش دل سنگ رنگ. یکی باره باید چو کوه بلند، چنان چون من آرم به خم کمند. که زور مرا تاب آرد به جنگ، شتابش نباشد به جای درنگ. یکی گرز خواهم چو یک لخت کوه، گرایند پیشم ز توران گروه. سرانشان بکوبم بدان گرز بر، نیاید برم هیچ برخاشگر. یکی در خواهم ز ببر بیان، که از آب و آتش نباشد زیان. نه تیر و نه نیزه گذار آیدش، بر او هیچ زخمی نکار آیدش. که روی زمین را کنم بی سپاه، که خون بارد ابر اندر آوردگاه.
چنان شد ز گفتار او پهلوان، که گفتی برفشان خواهد روان. به پاسخ چنین گفت دستان سام، که
ای سیرگشت ز آرام و جام. بیارم برات گرز سام سوار، که زو دارم اندر جهان یادگار.
بفرمود کان گرز سام سوار، که کردی به مازندران کارزار. بیارن زی پهلو نامدار، بران تا برارد ز دشمن دمار. تهمتن چو گرز نیا را برید، دولب کرد خندان و شادی گزید. یکی آفرین خان بر زال زر، که
ای پهلوان جهان سر به سر. یکی اسب خواهم کجا گرز من، که شد با چنین فره و برز من.
سپهبد ز گفتار او خیره ماند، بدو هر زمان نام یزدان بخواند.
مرا از کار زال دستان شگفت می آید، مگر می شود جوانی چون این خام را به سپهسالاری لشکری به جنگ فرستاد؟
من خود چندین بار رستم را در همین پیرامون دیدم، چنان هم که تو می گویی جوان خام نیست.
من هم او را دیدم، درست برای همین میگویم زال با این همه دانش و خرد که دربارش میگویند جوان نورسته خود را به جای خیش در لشکر می نشاند. این درست که رستم بلند بالا و تنومند است، اما راندن لشکر و فرماندهی هزاران هزار جنگجو چیز دیگری است.
بله چیز دیگری است، ولی آنچه در رستم بیشتر چشم آدم را میگیرد موش و خرد و شوری است که در ژرفای چشمانش میدرخشد.
تو کی رستم را دیدی که توانستی در چشمان او خیره بمانی؟
چندی پیش در کنار همین دریاچه هامون، پدرم استادی را گماشته بود تا به من هنر تیراندازی و سوارکاری بیاموزد. همون زمان رستم نیز در همان نزدیکی آموزش ژوپین اندازی میدید.
چگونه چون این چیزی ممکن است؟ رستم به سال از من کوچکتر است، تو نیز هم سن و سال من هستی. گیرم که پدرت به راستی تو را به استاد تیراندازی و سوارکاری سپرده باشد. چگونه می شود که رستم نیز همان زمان با تو آموزش دیده باشد؟ با شماری سرانگشتی نیز آشکار است که رستم آن زمان کودکی بیش نبود است.
بله کودکی بیش نبود، ولی آنچه بیشتر بر دل آدمی می نشست بی‌پروایی و نگاه سرکشش بود. گویی همه چیز را در این جهان کوچک و ناچیز می بیند. در همان حال خواهان کام گرفتن از خوشی‌های کوچک است. هرگز کسی را ندیدم که چون او از به نشان زدن تیری چنان شادمان شود، در حالی که خود بهتر از هر کسی می‌داند کار بزرگی نکرده است. با آنکه بسیار از من کوچکتر بود، ولی چنان می‌نمود که جوانی باریده و بزرگ را می‌نگرم. همان زمان بود که دریافتم نیرو و هوشی در جان این مرد است که او را ویژه و بزرگ می‌کند.
دلباخته او شده ای؟
اگر شده باشم تو را اندوهی میرسم؟
چرا به من اندوهی رسد؟ من تنها از آن روی چنین گفتم که دلم برای زال دستان و روداب بانو میسوزد. اگر گزندی به رستم رسد، آن دو سالیان سال پشت دست خود را به پشیمانی خواهند گزید که چرا جوان نورسته خود را به کاری چنین بزرگ گماشتند.
به دل بد راه نده، رستم شیری از بند رهیده است، آسان به او گزندی نمیرسد. بویا فردا نیز گله های خوب زابلستان را نیز به نزدیک درگچه میرانند تا رستم از میانشان اسب خود را برای رفتن به میدان نبرد برگزیند.
گله هرش بودش به زاولستان بیاورد لختی به کابلستان. همه پیش رستم همی راندند، برو داغ شاهان همی خواندند. هر اسبی که رستم کشیدیش پیش، به پشتش بیفشاردی دست خیش. ز نیروی او پشت کردی به خم، نهادی به روی زمین بر شکم. چون این تازه کابل بیامد زرنگ، فسیده همی تاق از رنگ رنگ. یکی مادیان تیز بگذشت خنگ، برش چون بر شیر و کوتاه لنگ. دو گوشش شد و خنجر آبدار، بر و یال فربه میانش نزار. یکی کره از پس به بالای او، سرین و برش هم به پهنای او. تنش پرنگار از کران تا کران، چو داغ گل سرخ بر زعفران. چه بر آب چه بر خشک راه، به روز از خور افزون بودی شب ز ماه. به نیروی پیل و به بالا هیون، به زهره چو شیر و کوه بیستون. چو رستم بران مادیان بگرید، مران کره پیلتن را بدید. چمند کیانی همی داد خم، که آن کره را باز گیرد زرم.
دوستانی گرامی، تکراری برنامه یک دوست ورزش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
Thank you. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم. از این لحظه در خدمت شما مخاطبان عزیز و ارجمند رادیو تاجیکی هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در تاجیکستان می‌پردازیم. تیم فوتبال زیر 15 سال تاجیکستان پس از شرکت در مسابقات بین‌المللی جام کاشغر به وطن خود بازگشت. در این مسابقات که با حضور 12 تیم از 7 کشور در چین برگزار شد، تیم نوجوانان تاجیکستان مقام دوم را کسب کرد. این مسابقات در سینکیانگ اویغور در شمال غربی چین برگزار شد. 12 تیم از 7 کشور تاجیکستان، چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان برای کسب مدال با هم رقابت کردند. مسئولان باشگاه فوتبال استقلال شهر دوشنبه قرارداد زابیراتزه را تمدید نکردند. مدیریت باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه و سرمربی تیم الکساندر زابیراتزه تصمیم گرفتند قرارداد را تمدید نکنند. پس از انقضای قراردادها زابیراتزه و دستیارش حسین شادیف از تیم جدا شدند. الکساندر زابیراتزه به همراه حسین شادیف فعالیت خودشون رو در تیم فوتبال استقلال تاجیکستان در آوریل 2023 آغاز کردند و در این مدت عنوان قهرمانی سوپر جام تاجیکستان و مدال نقره سوپر لیگ فوتبال رو کسب کردند. گفته شده نام سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال تاجیکستان طی روزهای آینده اعلام خواهد شد. الکساندر کریستینین به عنوان سرمربی تیم خوجند منصوب شد. این سرمربی روس جایگزین رستم خوجایف شد که چند روز پیش از سمت خودش برکنار شده بود. کریستینین دوران سرمربیگری خودش رو در سال 2010 و در تیم نفتچی قرقیزستان آغاز کرد. او از سال 2014 تا 2023 سرمربی تیم ملی قرقیزستان هم بود. همچنین جهانگیر اورگاشوف مهاجمی که از تیم رگارتاداس جدا شده بود نیز با خوجند قرارداد همکاری امضا کرد. مسابقات قهرمانی والیبال فدراسیون والیبال آسیای مرکزی کافا در بین دختران زیر 16 سال در دوشنبه به پایان رسید. ورزشکاران زن قزاقستان مقام اول، تیم ازبکستان مقام دوم و تیم قرقیزستان مقام سوم رو کسب کردند. هدف از این مسابقات توسعه مهارت‌ها و سطح حرفه‌ای بازیکنان جوان والیبال، تبادل تجربه‌ها، تقویت روابط دوستانه و گسترش همکاری‌های ورزشی بین کشورهای آسیای مرکزی است. در این بخش با چند خبر ورزشی در خدمت شما هستیم. تیم کشتی فرنگی جوانان ایران قهرمان آسیا شد. تیم کشتی فرنگی ایران با 4 طلا و 5 برنز فاتح مسابقات قهرمانی جوانان آسیا شد و از عنوان قهرمانی سال قبل خودش دفاع کرد. در رده‌بندی تیمی ایران با 185 امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و پس از ایران تیم‌های قرقیزستان با 166 امتیاز و ازبکستان با 151 امتیاز در رده‌های دوم و سوم جای گرفت. دوازده جودوکار تاجیک در گرند اسلم اولانباتور 2025 شرکت خواهند کرد. 25 و 27 جولای امسال مسابقات جهانی جودوی گرند اسلم اولانباتور 2025 در مغولستان برگزار خواهد شد. طبق وبسایت رسمی فدراسیون بین‌المللی جودو 158 جودوکار شامل 105 مرد و 53 زن از 26 کشور تاکنون برای شرکت در گرند اسلم اولانباتور 2025 ثبت نام کردند. تاجیکستان با 12 جودوکار در این مسابقات حضور خواهد داشت. در آخرین دوره مسابقات گرند اسلم اولانباتور جودوکار تاجیک عبید جبوف مدال نقره را کسب کرد. صعود دختران ایران به دور دوم جام جهانی شطرنج 2025. دو بانوی شطرنجباز ایران نخستین بار به دور دوم مسابقات جام جهانی 2025 گرجستان صعود کردند. در ادامه رقابت‌های جام جهانی شطرنج بانوان، استاد بزرگ مبینا علی نسب با پیروزی مقابل نماینده قزاقستان در بازی تکمیلی توانست رقیبش رو شکست بده و به دور بعد صعود کنه و آناهیتا زاهدیفر استاد بین المللی نیز توانست رقیب قدرتمند جمهوری آذربایجانیش رو در بازی تکمیلی از پیش رو برداره. این برای نخستین بار هست که دو نماینده از ایران به مرحله دوم مسابقات جام جهانی بانوان صعود کردند. اما خبرهایی از دنیای فوتبال. در هفته‌ای که سپری کردیم جهان فوتبال تحت تأثیر فوت دیگو ژوتا بازیکن پرتغالی تیم لیورپول و سانحه ناگواری بود که برای این بازیکن سرشناس رخ داد. هفته پیش خبری تلخ جهان فوتبال رو در شوک فرو برد. دیگو ژوتا ستاره 28 ساله لیورپول و تیم ملی پرتغال بر اثر تصادف در جاده‌ای در اسپانیا درگذشت. خبری تلخ که واکنش گسترده اهالی ورزش و جهان فوتبال رو به دنبال داشت. آرن اشلوت سرمربی لیورپول در پیامی اعلام کرد فکر اول من نه به عنوان یک مربی فوتبال بلکه به عنوان یک پدر، یک پسر، یک برادر و یک دایی است و این فکرها متعلق به خانواده دیگو و آندره سیلوا است که چنین فقدان غیر قابل تصوری را تجربه کردند. لبران جیمز یکی از سرشناس‌ترین بسکتبالیست های دنیا که از هواداران متعصب لیورپول هست و بخشی از سهام این باشگاه رو هم در اختیار داره به مرگ دردناک ژوتا واکنش نشون داد. کریستیانو رونالدو نیز در واکنش به درگذشت دیگو ژوتا و برادرش با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این منطقی نیست. ما به تازگی در تیم ملی فوتبال پرتغال کنار هم بودیم و تو تازه ازدواج کرده بودی. به خانوادت، همسرت و فرزندانت تسلیت میگویم و امیدوارم که قوی بمانند. اما علیرضا فغانی داور ایرانی الاصل فینال جام باشگاه‌های جهان را سود زد. این چهارمین قضاوت فغانی در جام جهانی باشگاه‌ها بود. فینال این تورنمنت یک شنبه شب بین پاریس سن ژرمن و چلسی برگزار شد. فغانی پیش از این دو بازی در مرحله گروهی رو قضاوت کرد و در مرحله یک چهارم نهایی هم قضاوت دیدار حساس چلسی و پالمیراس به عهده او بود. علیرضا فغانی حالا سومین داوریه که فیفا در یک تورنمنت بزرگ بین‌المللی هم قضاوت دیدار افتتاحیه رو به او سپرده و هم قضاوت در بازی فینال رو. فیفا در جام جهانی 2006 قضاوت دیدار افتتاحیه بین آلمان و کاستاریکا رو به هورازیو الیزوندوی آرژانتینی سپرد و این داور قضاوت فینال جام جهانی بین فرانسه و ایتالیا رو هم بر عهده داشت. و در جام جهانی 2018 هم یک داور آرژانتینی هم بازی افتتاحیه رو سود زد و هم فینال رو. نستور پیتانا در اولین بازی جام قضاوت عربستان و روسیه رو به عهده داشت و فینالی که در لوژنیکی مسکو بین فرانسه و کرواسی برگزار شد هم به عهده او گذاشته شد. علیرضا فغانی داور ایرانی الاصل نماینده داوری کشور استرالیا در این تورنمنت حساس بین المللی بود. وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس شد. وحید هاشمیان با امضای قراردادی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس تهران انتخاب شد. مهاجم سالهای گذشته تیم‌های ملی و باشگاه پرسپولیس هدایت سرخپوشان پایتخت رو بر عهده خواهد داشت. سایت باشگاه پرسپولیس با اعلام این خبر نوشت پس از جدایی اسماعیل کارتال باشگاه پرسپولیس با انتخابی مهم روبرو شد و پس از بررسی گزینه‌ها در نهایت سکان هدایت در دست ستاره سابق فوتبال ایران و یکی از فرزندان شایسته‌اش قرار گرفته است تا وحید هاشمیان رسما به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس معرفی شود. اما در خصوص انتخاب وحید هاشمیان به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس تهران، صحبت‌های حمید درخشان، پیشکسوت پرسپولیس و مربی اسبق این تیم رو با هم می‌شنویم.
خدمت شما عرض می‌کنم که چادر قبل از همه چی من یه تبریکی به آقای هاشمیان بگم که انتخاب ایشون برای تیم پرسپولیس انشالله انتخاب خوبی باشه که حتما هم همینطور خواهد بود و بتونه که تو پرسپولیس موفق بشه. من خدمت شما عرض بکنم که پرسپولیس تیم ساده و کوچیکی نیست. پرسپولیس مشکلات بزرگی رو داره، انتظارات زیادی رو همه هواداران از پرسپولیس دارن به دلایل گذشته خوبی که پرسپولیس توی قهرمانی ها داشته. در هر صورت حتما وحید هاشمیانی رو میدونه که این پرسپولیس تیم بزرگی هست و باید برای بزرگ بودنش و حفظ بزرگ بودنش تلاش بیشتری بکنه. خب یه سری مشکلات برای پرسپولیس وجود داره که آشکار، یه سریش پنهانه، اما باید با مدیریت خودش و با توانایی خودش و با علمی که داره انشالله بتونه پرسپولیس رو اون قهرمانی که هواداران انتظار دارن برسونه. به نظر من کار بسیار سختی رو داره، بسیار بسیار سخته، اما چیزی که خیلی مهمه اینه که حتما حتما باید دستیارهای آقای وحید هاشمیان به ایشون تو تمام زمین ها کمک بکنن. عرض کردم تو تمام زمین ها. بحث فنی یه بحثیه، بحث مدیریت بسیار مهمه توی پرسپولیس و به خصوص حواشی پرسپولیس که باز میتونه حائز اهمیت تر. اما چیزی که خیلی مهمه وظیفه خود مدیریت سرمربی محترمه که باید این تجربه لازم رو داشته باشه برای مدیریت یه تیم بزرگ. حالا ما از یه طرفی هم خوشحالیم که کنار ایشون هستن کسایی که سالا تو پرسپولیس بودن. همه این عزیزان تا حدود خیلی زیادی واقفن به مشکلات پرسپولیس. اما من یه نکته رو برگردم یه کوچولو بگم. اگه خاطرتون باشه مربی که قبل از آقای کارتال اومد، آقای گاریدو، من یه صحبتی کردم، گفتم که به این آقای گاریدو باید یه سری اطلاعات خوبی بدن که ایشون بتونه تو پرسپولیس موفق بشه. الانم دارم این نکته رو تاکید میکنم که اعضایی که کنار آقای وحید هاشمیان هستن که من اعتقاد بهشون دارم، اونها نقش بسیار مهمی رو دارن که بتونن تمام مسائل رو در اختیار آقای وحید هاشمیان قرار بدن و بتونن باش همگام بشن و کمکش بکنن که آقای هاشمیان موفق بشه. در غیر این صورت آقای هاشمیان بسیار بسیار کاری سخت میشه اگه این عزیزان بهش کمک نکنن. تیم پرسپولیس پرحاشیه است، تیم پرسپولیس تیم بزرگیه، حاشیه‌های بزرگتری داره، اما باید همه اینا مدیریت بشه. بحث فنی که جداگونه است، خود وحید میدونه، اطلاعاتی که داره، سوادی که داره، آموختهایی که داشته تو این چند سال، اما برای تیم بزرگ با همه این فاکتورهایی که شما دارین یه فاکتور بزرگترم به نظرم اون تجربه است که اونم باید حتما کنارش داشته باشه. اما من میگم اون تجربه را اگر وحید نداشته که نداره، اقلا کناریاش که تو تیم پرسپولیس بودن مثل آقای باقری، مثل آقای پیروانی و بقیه عزیزان، اونها میتونن با آقای وحید هاشمیان خیلی کمک کنن تو این زمینه و بتونه که آقای هاشمیان راحت سر حرکت بکنه و بتونه که مطمئن تر این پرسپولیس رو به منزل مقصود برسونه.
برنامه بازی‌های فصل 2025-26 مسابقات بوندسلیگای آلمان به طور رسمی اعلام شد. 63مین فصل از مسابقات بوندسلیگای آلمان از تاریخ 22 آگوست 2025 مصادف با جمعه 31 مرداد 1404 آغاز می‌شود. اولین بازی میان دو تیم بایر مونیخ و لایپزیگ است. تاریخ 16 می 2026 یا 26 اردیبهشت 1405 بوندسلیگا به پایان خواهد رسید. با درخواست ریکاردو ساپینتو سرمربی فوتبال استقلال ایران و پیگیری مسئولان باشگاه فوتبال استقلال، کاروان تیم فوتبال استقلال برای برپایی اردوی دو هفته‌ای خود راهی کشور ترکیه شد. تئو هرناندز به الهلال پیوست. تئو هرناندز مدافع باشگاه میلان و تیم ملی فرانسه با عقد قراردادی به الهلال عربستان پیوست. مدافع پیشین اتلتیکو مادرید و رئال مادرید در انتقال 25 میلیون یورویی راهی تیم پرافتخار آسیایی شد. او با این تیم سعودی قراردادی 3 ساله امضا کرده. هرناندز که همچنین طی 38 بازی ملی 2 گل برای فرانسه به ثمر رسونده، با تجربه قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، لیگ ایتالیا، سوپر جام اروپا، جام جهانی باشگاه‌ها و لیگ ملت‌های اروپا، شاگرد سیمون اینزاگی در تیم فوتبال الهلال عربستان میشه. ادین ژکو به فیورنتینا پیوست. ادین ژکو پس از یک فصل و نیم دوری از سری آ بالاخره باز هم به فوتبال ایتالیا بازگشت. ادین ژکو مهاجم بوسنیایی پس از اتمام قراردادش با فنرباخچه در انتقالی آزاد راهی فیورنتینا شد. پس از انتصاب استفانو پیولی به عنوان سرمربی فیورنتینا، جذب مهاجم بوسنیایی در دستور کار قرار گرفت. ادین ژکو سابقه بازی در سری آ با پیراهن آیستروم و اینتر رو هم داره. افت قیمت مهدی طارمی پس از ورودش به اینتر میلان. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ارزش مهدی طارمی مهاجم تیم فوتبال ایران در بازار نقل و انتقالات با کاهش چشمگیری مواجه شده است. ارزش طارمی در مدت 12 ماه با افت 60% 4.5 میلیون یورو کاهش یافته. طارمی در 90% موارد از 43 بازی که در فصل گذشته برای تیم فوتبال اینتر میلان انجام داد، به عنوان یار ذخیره وارد زمین شد و تنها هم 3 گل به ثمر رسوند. افت قیمت مهدی طارمی به خاطر نیمکت نشینی های مداوم و دوری از دوران اوج خودش بوده. رسانه های ایتالیایی از جمله جان لوکا دی مارتزیو خبر دادن که باشگاه فنرباخچه تحت هدایت ژوزه مورینیو به شدت به جذب مهدی طارمی علاقمند هست و مذاکراتی رو هم با این مهاجم ایرانی آغاز کردند. طبق این گزارش زرد آبی پوشان استانبول ترکیه امیدوارند با استفاده از تجربه و بازیخوانی طارمی خط حمله خودشون رو تقویت کنند. در همین حال گزارش ها حاکی از آن است که باشگاه فولام انگلیس نیز وضعیت این بازیکن 32 ساله ایرانی را زیر نظر داره و ممکنه که برای جذب او وارد رقابت بشه. فنرباخچه که پیش از این جان دوران رو از النصر به خدمت گرفته همچنان در حال فعالیت در بازار نقل و انتقالات هست و نام بازیکنانی چون مارکو آسنسیو، اشکرینیار و واکر پیترز نیز در بین گزینه‌های این باشگاه دیده میشه. اما در بخش معرفی ورزشکار برنامه این هفته همکارمون به معرفی رابی کین، بازیکن مطرح ایرلندی فوتبال و حسن لبلانی، مربی رشته والیبال ایران پرداخته. این بخش رو با هم میشنویم.
روز 8 جولای سال 1980 رابی کین، مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال جمهوری ایرلند در شهر دوبلین متولد شد. رابی کین در تیم‌های مطرح ولورهمپتون، کاونتری سیتی، اینتر میلان، لیدز یونایتد، تاتنهام، لیورپول، سلتیک گلاسکو، وست هم یونایتد، لس آنجلس گالکسی و آستون ویلا بازی کرده. رابی کین طی سال‌های 1998 تا 2016 در 146 بازی برای تیم ملی جمهوری ایرلند 68 گل به ثمر رسوند. By Kinsler, Quinn heads on. Oh, surely this time for Keane. And Ireland do it. Robbie Keane, in the second minute of stoppage time, has scored the equaliser. روز 17 تیر سال 1378 حسن لبلانی، مربی والیبال ایران، در سن 51 سالگی دیده از جهان فرو بست. حسن لبلانی نقش مهمی در استعدادیابی و آموزش به بازیکنان جوان و نوجوان در والیبال تهران داشت.
شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما مخاطبان عزیز میتونید ما رو در سایت parstoday/tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تو برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهداره.
همراهانی گرامی، تکراری فرهنگنامه را میشنوید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی تنسیتی و خانواده یکایک شما در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم از در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: خطری از بحر رفتن میراث فرهنگی مسلمانان در هند و اخبار فرهنگی. و اینک از آن مطلب را تحت عنوان خطر از بین رفتن میراث فرهنگی مسلمانان در هند تقدیمی حضورتان میکنیم. پوشیده نیست که هند دارای تاریخ و فرهنگ بسیار کهن و پربار است که به 3000 سال پیش از میلاد میرسد. نام هند برگرفته از زبان فارسی باستان است که به جای واژه سانسکریتی سیندو به کار میرفته و نام رودخانه سیند بوده است. هندوهای جناح رادیکال در دولت دهلی معتقدند هندوستان مختص مذهب هندو است و به تازگی اعلام کردند که میخواهند نام کشور هند را به بهارات تغییر دهند. بهارات کتاب مقدس هندوهاست و برخی از تحلیلگران معتقدند که این تغییر نام به هدف دادن تقدس مذهبی به کل این کشور است و ادیان و مذاهب دیگر این کشور را با مشکلات بیشتری روبرو می کند. سیاست های هندو کردن هند در حال حاضر در چارچوب همکاری مشترکی میان حزب حاکم و برخی از جنبش های شبه نظامی اجرا می شود. این سیاست ها نشان می دهند که تبعیض علیه مسلمانان بر اساس یک فلسفه و طرح مشخص صورت می گیرد. فلسفه که معتقد است هند متعلق به هندوهاست و مسلمانان و مسیحیان جزئی از آن نیستند و هیچ رگ و ریشه در آن ندارند. اما واقعیت این است که مسلمانان هند از خارج نیامدند و در طول تاریخ بخش زیادی از هندوها بدون هر گونه زور و اجبار به دین اسلام گرویدند و به لطف آنها دولت و تمدن قدرتمند شکل گرفت که قرنهای متمادی ادامه یافت و هند تحت حکومتداری مسلمانان به بازیگری مهم در صحنه جهانی تبدیل شد. مسلمانان هند جزء و بخشی اصلی از هند هستند و شاخص‌ترین مدارک و نشانه در این زمینه تاج محل است که اما جنبش های نجات پرست تلاش میکنند که وجود مسلمانان را در هند نادیده بگیرند. آمار رسمی اعلام شده در هند درباره جمعیت مسلمانان عددی 200 میلیون را اعلام کرده، اما مسلمانان در این برهه زمانی با این چالش روبرو هستند که حتی به راحتی نمی توانند به اسناد و مدارک شناسایی خود دست یابند. گفتنی است گذشته از مشکلات اجتماعی و سیاسی، مسلمانان هند با خطری تخریب میراث فرهنگی خود نیز روبرو هستند و در سالهای اخیر حمله به این میراث ارزشمند که در واقع میراث فرهنگی کشور هند هم هست شدت گرفته است. به عنوان نمونه در ماه اپریل سال 2018 میلادی شورای روابط فرهنگی هند که یک نهاد دولتی در زمین تاریخ است کتابخانه خود را که حاوی منابع ارزشمند تاریخ و فرهنگ اسلامی در هند بود تعطیل کرد. این نهاد همچنین یک مجله عربی خود را که پل بین هند و جهان عرب بود تعطیل کرد. چند پیش کتابخانه عزیزیه در ایالت بیهار هند در جریان یک شورش به آتش کشیده شد و 4500 کتاب از این کتابخانه در آتش سوخت. کتابهایی که گواه بر وجود گوناگون فرهنگ و تاریخ اسلامی در این سرزمین بود. متشکل از هزار نفر مسلح به شمشیر، آجر و بمب‌های بنزینی مدرسه عزیزیه را تخریب کرده و آتش زدند. این اقدام به عنوان یک جشن مذهبی هندو انجام شد که به خشونت انجامید و وسایل نقلیه، خانه ها و مغازه ها در این شهر کوچک به آتش کشیده و چندین نفر نیز زخمی شدند. طبق گزارش های رسیده یک گروه افراطی قفل یک مدرسه اسلامی را شکستند و بمب‌های بنزینی به محوطه آن پرتاب کرده و شعارهای آنها را بکش بسوزانیدشان سر دادند. در جریان این حمله کتابخانه مدرسه که آرشیو غنی میراث اسلامی و فرهنگ بود به کلی تخریب شد. این کتاب‌ها شامل دست‌نوشته‌های از مصر و ترکیه، متون عربی کامیاب در مورد علم، فلسفه و منطق، ادبیات اسلامی، پزشکی و 250 حدیثی دست‌نویسی نادر به خط اردو و فارسی بود. ژرفا و تنوع موضوعات این کتاب‌ها گواه بردامنه وسیع علم در جهان اسلام بوده و متون غنی خوشنویسی نیز اشاره به زیبایی شناسی بصری فرهنگ اسلامی داشت. محمد شهاب الدین مسئول کتابخانه میگوید که ما نمی توانستیم آنها را دور بیاندازیم. 4500 کتاب سوخته را در گودال به عمق 8 فوت پشت ساختمان کتابخانه دفن کردیم. باید گفت خشونت علیه مسلمانان در این منطقه تراژدی دیگر در سیل حوادث اسلام سیتیزن است که به طور فزاینده در هند عادی شده است. اما حمله و سوزاندن کتابخانه 113 ساله عزیزیه شاهد بر جنگ فرهنگی علیه مسلمانان است که از طریق محو میراث اسلامی هند انجام می شود. کارشناسان میگویند که تنها در جریان شورش های سال 2002 میلادی در گجرات 230 مکان منحصر به فرد اسلامی تخریب شد. پس از پیروزی در پرونده در سال 2020 برای ساختن معبد هندو در محل مسجد بابری که در سال 1992 میلادی توسط یک گروه ناسیونالیست هندو تخریب شد، برخی گروه های ملیگرای هندو خواستار از بین بردن مکانهای بیشتری مربوط به مسلمانان هستند. آنان میخواهند قطب منار و تاج محل را نیز به عنوان مکانهای هندو معرفی کنند و حتی اسامی آنها را تغییر دهند. همچنین نام شهرها، شهرک ها و جاده هایی که منعکس کننده گذشته اسلامی هند هستند را نیز تغییر دهند. البته در پایان باید گفت خشونت علیه مسلمانان به همین موارد محدود نمی شود. اوایل ماه اوست سال جاری جهان شاهد تخریب بیش از 300 خانه و کسب و کاری متعلق به مسلمانان در بخش نوح بود که تنها منطقه با اکثریت مسلمانان در هند است. گروه های رازگرای هندو در هارایانا با اعلام فراخوان های مبنی بر تحریم مشاغل مسلمانان و اخراج کارمندان مسلمان از مشاغل تحت مالکیت هندو مسلمانان را هدف قرار می دهند. علاوه بر آن املاک مسلمانان در سال 2020 در دهلی به طور روشن هدف قرار گرفت، زیرا فعالان به قانون بحث برانگیز اصلاح شهروندی اعتراض کردند که دسترسی به شهروندی هند را فقط برای مهاجران غیر مسلمان از پاکستان، بنگلادش و افغانستان تسریع می کردند. بدین ترتیب حذف میراث مسلمانان در هند به وضوح ادامه دارد و فصل های درباره